با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر. از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و در غیاب برنامه هفتگی ساعت 6 شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. بلومبرگ میگوید تنها 72 ساعت برای احیای برجام یا شکست مذاکرات فرصت وجود دارد. آمریکا واکنش چین به سفر نانسی پلوسی به تایوان را تحریک‌آمیز خواند. و معاون ستاد کرونا در تهران میگوید تعداد موارد ابتلا به کرونا در روزهای آینده بیشتر می‌شود. به این بخش خبری خوش آمدید. دیپلمات‌های اتحادیه اروپا و خبرگزاری بلومبرگ گفتند فاصله بین ایران و آمریکا از زمان آخرین دور مذاکرات هسته‌ای در وین بیشتر شده و اگر قرار باشد توافقی به دست بیاید یا ظرف 72 ساعت آینده به دست می‌آید یا دیگر امکان پذیر نخواهد بود. به گفته این دو مقام اتحادیه اروپا در مذاکراتی که روز پنجشنبه در پایتخت اتریش از سر گرفته شد، حداقل دو موضوع جدید مرتبط با مسائل هسته‌ای در ماه‌های اخیر مطرح شده است که فهرست موانع احیای برجام را به 6 یا 7 مورد افزایش داده است. این دیپلمات ها که نخواستند نامشان فاش شود به بلومبرگ گفتند اگرچه موانع باقی مانده از نظر فنی می توانند در مدت 72 ساعت برطرف شوند، اما این امر مستلزم تصمیم گیری های سیاسی سطح بالا در تهران و واشنگتن است. دیپلمات های اروپایی همچنین می گویند جمهوری اسلامی ایران از خواسته های قبلی خود مبنی بر لغو تحریم های آمریکا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین اصرار خود بر این که آمریکا تضمین دهد که دوباره از این توافق تخطی نمی کند دست کشیدند. با این همه خواستار تضمین تأمین خواست های اقتصادی ایران شدند. اعضای یک گروه شیعی به ساختمان سفارت جمهوری آذربایجان در لندن حمله کردند. عصر پنجشنبه گروهی 20 تا 30 نفره در حالی که شعار لبیک یا حسین سر داده بودند در مقابل ساختمان سفارت جمهوری آذربایجان در لندن تجمع کرده و چند نفر با بالا رفتن از نردبان وارد بالکن سفارتخانه شدند و پرچم جمهوری آذربایجان و عکس‌های الهام علیوف رئیس جمهور این کشور را به خیابان پرتاب کردند. پلیس لندن اعلام کرد 8 نفر را در این ارتباط بازداشت کرده و بقیه متفرق شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی توران این حمله به وسیله گروهی به نام اتحاد خدام مهدی صورت گرفته است. رهبری این گروه با یک روحانی کویتی به نام یاسر الحبیب است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری آذربایجان اعضای مرتبط با این گروه دلیل این اقدام را آزار و اذیت برخی از مسلمانان شیعه در این کشور توصیف کردند. این در حالی است که اکثریت مردم جمهوری آذربایجان شیعه هستند. خبرها رو از رادیو فردا می شنوید. تایوان روز جمعه از نزدیکتر شدن کشتی‌های جنگی چین به آبراه مرزی میان دو کشور خبر داد. در همین حال وزیر خارجه آمریکا واکنش چین به سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا را به شدت تحریک‌آمیز توصیف کرد و گفت چین در صدد هراس افکنی میان همسایگان تایوان نیز هست. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که برای شرکت در اجلاس آسئان به شرق آسیا سفر کرده روز جمعه گفت بارها برای چین روشن کردیم که در جستجوی بحران نیستیم و واکنش افراطی و اقدام‌های خطرناک چین توجیهی ندارد. تایوان در حالی که یک کشور مستقل با تمامی مفاهیم عملی آن است هرگز رسما ادعای استقلال نکرده و عضو سازمان ملل متحد نیست. در این خصوص گفتگویی رو داشتم با حسین آریان کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در نیوکاسل.
آمریکایی ها یعنی مقام های آمریکایی اون چرا که داره چین حالا انجام میده در چارچوب این مانور میگن که این ارتباطش دادن به اقتدارگرایی به حساب شی جی پینگ و اینکه داره تدارک میبینه که برای سومین بار به حساب رهبری چین را به عهده بگیره و از اولش هم که ایشون به قدرت رسید همیشه صحبت کرده این که بایستی تایوان به چین ملحق بشه، ولی سفر خانم پلوسی واقعا این تنش رو بالا برده. از نظر چینی ها یک شخصی مثل خانم پلوسی در حد ایشون یا حتی مقام های بالاتر آمریکایی وقتی به تایوان سفر میکنن، چینی ها این رو به هر حال نوعی سهه گذاشتن به استقلال تایوان و به حساب تشویق به جدایی طلبی این گونه این رو به هر حال برداشت میکنن و به همین جهت که این کارها رو انجام دادن به این مانور تشکیل دادن که از نظر چینی ها میگن، آمریکایی ها حتی گفتن که چین واحد یعنی تایوان در واقع جزی از چین هست، ولی برداشت آمریکا فرق میکنه. برداشت آمریکا اینه که درسته که به حساب این جزء به حساب چین واحد را قبول داره، ولی یکی به نل میزنه یکی به میخ میزنه، یعنی میخواد در این حال چین تایوان اون به حساب خودمختاری و استقلال و به طور کلی اون سیستم حکومتی خودش را داشته باشه، یعنی در به زبان ساده بخوایم بگیم یعنی به حساب یک چین ولی دو تا سیستم حکومتی. این رو چینی ها قبول ندارن. نتیجهش هم در هنگ کنگ دیدیم که بعد از چند سال چه شد.
آقای آریان، فکر میکنید که آیا در شرایط فعلی که ما شاهد بالا گرفتن این تنش هستیم، چین و ایالات متحده آمریکا به سمت یک جنگ با هم دارن حرکت میکنند، با توجه به اینکه به هر حال ما بحرانی رو هم الان بین روسیه و اوکراین شاهد هستیم که شاید ایالات متحده حضوری در این بحران نداشته باشه، اما برخی از تحلیلگران معتقدند که به نوعی ایالات متحده هم در این مسئله به هر حال رد پاش دیده میشه؟
حتما. ببینید خوب، چین و به باور من خیلی با دقت مقام های چینی دارن نگاه میکنن اون چرا که واقعا در اوکراین داره میگذره و کاری رو که روسیه انجام داده. یک از بعضی جهات یک شباهت هایی در واقع وجود داره، ولی به باور من آمریکا به دنبال درگیری نظامی نیست و چین داره به حساب قدرت نمایی میکنه. تو این مانوری که گذاشته که در واقع تو تنگه تایوان، یه تنگه است به پهنای حدود 80 مایل دریایی، هولوش 150 کیلومتر. اینجا خب هواپیماهاش به پرواز در اومدن، موشکایی رو پرتاب کردن، شلیک کردن که حتی از بالای به حساب تایوان هم گذاشته، ولی برای اولین بار دارن واقعا قدرت نمایی بسیار زیاد میکنه. آمریکا به باور من نمیخواد وارد جنگ بشه، گرچه چین رو یکی از واقعا رقبای استراتژیک بسیار مهم میدونه و دسترسی چین واقعا به تایوان، اگه روزی بخواد تایوان به طور تام و تمام جزء چین بشه، موقعیت آمریکا رو واقعا در به حساب غرب اقیانوس آرام و به طور کلی منافع استراتژیکش رو به خطر میندازه. ولی آمریکا چه کارهایی میتونه بکنه؟ به باور من بعد از این مانورا که تموم شد، کمک‌های نظامیش رو به تایوان بیشتر خواهد کرد و این کمک‌های نظامی به باور من در حد تانک و توپ و اینا نخواهد بود، بیشتر در ارتباط با کشتی، در ارتباط با ناو خواهد بود، ارتباط با پدافند هوایی، مین‌های دریایی، از این نوع کمک‌های تسلیحاتی و به حساب کمک‌های پیش با تکنولوژی بهتر میتونه در اختیار تایوان بذاره که بتونه یک بازدارندگی و اون سطح بازدارندگیش رو بالا ببره.
حسین آریان بود، کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در نیوکاسل. آمریکا واکنش چین به سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا به تایوان را تحریک آمیز خواند. اما در ایران، نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا استان تهران هشدار داد که در صورت سهل‌انگاری در تزریق دوزهای یادآور واکسن کرونا، تعداد موارد ابتلا به کرونا در روزهای آینده بیشتر می‌شود. او به خبرگزاری ایسنا گفت سرعت ابتلا بسیار بالاست، اما بیشتر مراجعات به بیمارستان‌های استان تهران موارد سرپایی بیماری است. آقای توکلی دلیل این امر را واکسیناسیون‌های قبلی ذکر کرد. این مسئول ستاد مقابله با کرونا در این حال هشدار داد که ابتلا به کووید 19 می‌تواند برای افرادی که بیماری‌های زمینه‌ای دارند همچنان خطرناک باشد.
اما سرعت ابتلا بالاست، زنگ خطر برای افراد مسن، زنگ خطر برای افرادی که بیماری‌های زمینه‌ای دارن، کانسر دارن، بیماری دیابت پیشرفته دارن و خیلی از بیماری‌های ریوی و قلبی و این به هر حال بیشتر مرگ و میری هم که الان در بیمارستان‌ها داریم بیماران زمینه‌ای هستن با سن بالای 50 سال.
به گفته ی آقای توکلی 6 شهر از 9 شهرستان استان تهران در وضعیت قرمز هستند و تهران و شمیرانات و قرچک در وضعیت زرد قرار دارند. سازمان هواشناسی ایران هم برای برخی استانهای جنوبی هشدار نارنجی داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، امیرحسین نقشینه کارشناس هواشناسی گفت هشدار سطح نارنجی روز جمعه برای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی به دلیل وزش باد شدید و گرد و خاک صادر شده است. در خصوص سیلاب‌ها و وضعیت هوایی خاص ایران گزارشی داریم از شهریار سیامی.
این لحظات تکان دهنده ورود سیلاب به مهمانسرایی در امامزاده داوود استان تهران است، جایی که مثل بسیاری از شهرها و روستاهای 24 استان ایران در بارندگی‌های اخیر و سیل غافلگیر شدند. حالا اما سازمان هواشناسی هشدار داده که از شنبه در استان‌های شمال کشور، از خراسان شمالی در شرق تا آذربایجان شرقی در غرب ایران، بارندگی‌های شدیدی رخ خواهد داد که احتمال وقوع سیلاب هم وجود دارد. هنوز در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور آثار سیل مثل زخمی بر صورت نمایان هستند. یزد یکی از استان‌هایی است که بیشترین آسیب را دیده. این صدای فرو ریختن خانه رزاقیان در تفت استان یزد است. خانه‌ای تاریخی که اخیراً بازسازی شده بود و یکی از جاذبه‌های گردشگری این شهر بود، اما در سیل ویران شد. کاوه منصوری کارشناس مرمت بناهای تاریخی گفته 240 خانه تاریخی در سیل آسیب دیدند. آقای منصوری میگوید بارش‌های اخیر آبگیر بزرگی را به عمق حدود 20 سانتی متر در قسمت غربی امیر چخماخ ایجاد کرده که به تدریج به بناهای این محله تاریخی یزد آسیب خواهد رساند. محله شامل بازار، تکیه، مسجد و آبنبار با قدمت دوره تیموریان، یعنی دست کم 600 سال پیش. اهالی این محله از غافلگیر شدن در سیل میگویند.
یه خونه که باز نمیشد، حتی تا که او در واقع کردیم بچه خوابه اومدیم برشترین ببرنش این در کنده شد، هرچی آب اومد تو دیه با مکو خوتیم و اینا رو درد.
بعضی از اهالی امیر چخماقی از هم میگویند هیچ آمادگی برای امداد وجود نداشت و خانه های آنها در بارندگی و سیل به کلی ویران شده است.
با توجه به اینکه 5 روز قبل از اون که یزد اعلام نارنجی بشه، بنده خودم تماس گرفتم با شماره 337 ولی هیچ اقدامی انجام ندادم، حتی اعلام کردم، حتی مسئولین شهرداری 26 شماره به من دادم که من تماس بگیرم، تماس گرفتم، حتی اسامی اسمشون ندارم ولی خودم بازم تماس گرفتم، غیر از یک بار دو بار تماس گرفتم که بیاید سر منطقه کل موضوعی که آب وارد کوچه میشه بهشون توضیح بدم، ولی هیچ گونه اقدامی انجام ندادم.
با این وجود علیرضا نقوی شهردار ناحیه بافت تاریخی یزد میگوید
شهرداری منطقه تاریخی در کنار دیگر مجموعه های خدمت رسان در مدیریت شهری از روزهای قبل از پیشبینی سیل اخیر اقدامات بازدارندگی را آغاز کرده بود. نکته ای که هست اینه که از همون ساعت ابتدایی هم همکاران ما نسبت به رفع خطر، جمع‌آوری آب‌های سطحی، هدایت اون آب‌ها در مسیرهای گوناگون شهری مثل رودخانه مرکزی در پل نواب، جمع‌آوری آب‌های سطحی از طریق حالا پمپ‌ها و تانک‌های مخصوصی که بود اقداماتی را انجام دادن.
آنچه که حالا در مجموعه امیر چخماق دیده می شود بناهای تخریب شده و آوارهایی است که بعضی از آنها ممکن است قابل بازسازی مانند روزهای پیش از سیل نباشند. و از در شهرها و روستاهای سیل زده دیگر هم تعریفی ندارد، مثل روستای مزداران فیروزکوه که هنگام بازدید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری مردم خشمگین به او اعتراض کردند. حالا خبرگزاری‌های داخلی ایران گزارش‌های از رضا ولایتی منتشر می‌کنند، جوانی که با فریاد به آقای رئیس جمهوری اعتراض کرد.
من رضا ولایتی، ساکن دریندهش، روستای مزدارا، اینم خونه زندگی.
میخوان بگوین او فعلا آزاد و امن و امان است، اما رضا ولایتی یک نفر از هزاران خانواده ای است که در سیل‌های اخیر آسیب دیدند.
بله، شنیدید از سیاوش، میبخشید، از شهریار سیامی، گزارشی رو در ارتباط با سیل‌های اخیر. چند خبر کوتاه که شاید بد نباشه بدونید. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به مناسبت سالروز مشروطیت میگوید ملت ایران بیش از هر زمان خواهان برقراری حاکمیت ملی است و سیل روند تخریب مجموعه امیر چخماق یزد را تشدید کرد، که در این گزارش هم شنیدید. روزتون خوش، در ادامه.